أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
آیه 8 از سوره یوسف اذ قالوا برادران یوسف لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا گفتن یوسف و بنیامین محبوبتر شدن نزد پدر ما از ما و نحن عصبتون در حالی که ما گروه قوی هستیم. حالا گروه قوی شاید منظوره که کارای خونه رو ما میکنیم، کارای سخت خونه که مال افرادی که سنشون بالاتر ما جوان هستیم کار رو ما انجام میدیم. پدر از که ما را دوست داشته باشه، اون برادر کوچکتر ما که ضعیف هم هست، قوی نیست، کار نمیکنه یا کم کار میکنه، او رو دوست داره. یا اینکه نه، منظور از کارم نیست، نحن عصبتون صرف قوی بودن هم خواستن یک کمال میگیرن در خودش که ما بزرگ هستیم، قوی هستیم، ما کمال داریم، اما کمال ما رو نادید میگیره پدر ما. ان ابانا لفی ضلال مبین. عصبه همچه که اشاره کرده از کلمه اعصاب هست، چون تمام عصبهای بدن اینا وقتی متحد شدن بدن رو تقویت میکنن و یه بدن قوی نیست که تمام اعصاب انسان در یک مسیر هم پای هم حرکت بکنه و چیزایی که اعصاب رو به هم میریزه سلامتی بدن رو هم از بین میبره. لذا اینکه امروز فهمیدن موسیقی اعصاب رو میرزد به هم، تازه دارن میفهمن که چطور دین اسلام چیزایی لذت بخشو که حرام نمی کنه که، اما یه مرتبه موسیقی که میرسه ولو انسان لذت هم میبره گفته حرام. این معنی معجزه چیه؟ چون قدیم که نمیرسن چقدر ضرر داره که امروز تازه فهمیدن که وقتی موسیقی گوش میکنه اصلا اگر تحریک شد دست و پا رو به حرکت انداخت، یعنی این تمام اعصاب بدن دیگه سیستم رو میرزد به هم. وقتی ریخت به هم غذایی که قاعده باید جذب بدن بشه جذب نمیشه، اون مقداری که تو روده ها باید دفع بشه خب اعصاب باید اینا رو دفع بکنه، دفع نمیکنه. خواب انسان مختل میشه چون اعصاب سالم نیست دیگه، یا حتی قلب درست کار نمیکنه، ضربان قلب باید تنظیم کار بکنه، تنظیم کار نمیکنه، فشار خون شدید میشه میره بالا و خیلی چیزایی ده ها. حتی یه بیماری که به اصطلاح خارجیش میگه مانی، به اصطلاح آمریکاییشه میگه اینایی که مرتب موسیقی گوش میکنن یه خمودی فکر پیدا میکنن، یه بنگی به قول ما، وقتی باش حرف میزنید حاضر جواب نیست، مسلط رو حرف زدن نیست و هی باید به مغزش فشار بیاره فکر بکنه تا جواب بده. البته از یه بار دوبار نوایین که داریم میگیم، میدونید ده آبار بدن هی جلو خودشو میگیره مقابله میکنه با بیماری ها، اما وقتی تکرار شد اینه بزنگید هیچ وقت تو این موسیقیدان ها شما فیلسوف پیدا نمی کنه یا آدم که اهل فکر باشه، چون اینا در تضاد به با همه. آدم های سطحی نگرند که حتی تو حرف زدنشون هم مشکل دارن و اهل فکور نیستن و حتی تو دراز مدت عمرشون هم کوتاهه. اینه که اهل موسیقی هم مرتب این کار میکنن فوقش 40 تا 50 سال بیشتر عمر نمیکنن، از بس سلامت خودش رو این تحریک میکنه، این اعصاب میریزد برن. اینه که میگن اعصاب باید هم پای هم باشد تا سلامتی بدن حفظ بکنه، غذایی که خودش کاملا جذب بشه یا اون قسمت دفع کاملا بتونه دفعشو بکنه و همینطور سیستم بدن که سالم باشه. این حالا این نحن عصبتون اینه. من یه جمله از آیت الله میرجانی جا عرض میکنم که ایشون تو چنده هایی که تذکر میدادن به ما، میگفتن فلان ذکر رو 40 روز بگو و این تذکر رو اضافه دادن، گفتن اگه 40 روز اول به نتیجه نرسیدی 40 روز دوم بلا فاصله شروع کن، فاصله نیندازی. اگه باز به نتیجه نرسید چله سوم، چهارم، پنجم، همینطور رفتن تا گفتن چله نهم. بعدن اگر خیلی هم مانع تو وجود کسی باشه چله نهم انجام بده دیگه مانعشو بر میداره. و دلیلشو این بیان کردن، گفتن تو بدن انسان 360 عصب اصلی وجود داره که 9 تا چله دقیقا کل اعصاب بدن رو میگیره. یعنی دیگه اونس میگیره، این ذکری که شما 360 روز گفتی ها با کل بدنت اونس میگیره و یعنی چه حالتی میشه. بعد من اخیرا از بعضی بزرگان شنیدم که مرحوم آیت الله قاضی، استاد علی قاضی هم ذکرای چهلشون 9 تا بوده، 9 تا چله بوده، منتها ذکرشون فرق میکرده. آیت الله میجانی یه ذکر رو میگفتن، آقای قاضی میگفتن چله اول، به شاگردانشون میگفتن چله اول این ذکر رو بگی، چله دوم هم تو میرفتن تا 9 تا چله. اینطوری شاگردان خودشون رو تعلیم میدادن که بره جمع. باز اخیرا از مرحوم بیدآبادی هم این کتاب دیدم که ایشونم رو 9 تا چله رفتن جلو، منتها ذکرهایی که آقای قاضی میگفتن با ذکرهایی که آقای بیدآبادی میگفتن دیدن با هم تفاوت میکنه. حالا عرضم اینه که بالاخره بزرگان توی یه جهت مشترک، این 9 تا چله مهمه که دقت کنیم، کار رو تکرار بکنیم، کار صالح رو ادامه بدیم تا کل بدن رو در بر بگیره. این کاری که ما طلبه باید دنبالش باشیم، اینا رو باید خیلی اهمیتش بدیم. دیگه نکته خاصی نکاتش، نکات تفسیری نوعا میدونید. علاقه جناب یعقوب به بچه خودش حکیمانه بود. چرا؟ تقوا ملاک بود. تو اون خونه با معیار اسوه بودن نیست که بگیم هر کی سنش بیشتره یا قوه بازوی بدنش قوی تره این پیش پدرش محبوب تره. نفعه خاندان رسالت این اکرمکم عند الله اتقاکمه. تقوای یوسف و برادرش بیشتر بوده، اخلاق بهتری داشته، ادب بیشتری داشته مقابل خداوند، مقابل پدر مادر، آگاهیش از خدا زیادتر، ایمانش بالاتر بوده، اینا بوده. برادر اینا نمیدونستن. الان امروز هم تو خانواده ما خیلی داریم، مثلا یه بچهش که معدلش بیشتره اون رو بیشتر دوستش داره و متدین هم هستن و این اشتباهات تو بعض خانواده هست که اون بچه‌ای که تدینش زیادتره سو حالا به خاطر اینکه معدلش دونم به کم داره اینا زیاد پدر مادر دوستش نداره. اون یه بچه‌ای که معدلش بالاتره و تدینش هم ضعیف‌تره اونو بیشتر دوستش داره. داره که این غلطه، این معیار اروپاییه، اونایی که دین ندارن. و البته ما درس هم یه کمال میدونیم، کسی نگه کمال نیست، ما که بیش از اروپایی سر هم میشه دیناره که درس کمال هست، اما اونجا که منهای تقوا شده داریم میگه، وقتی منهای تقوا شد ندیگه درس بر ورزش نیست. لذا میگیم سعی کنیم بچه همون هم با تقوا باشن، هم تیزهوش باشن، هم درس و هم حافظشون باشن، در میدن چی باید قبول داریم. اما اونجا که منها شد بدانیم معیار تقوا جلوتره. حضرت یعقوب این کارش منتها یه اشتباهی که حضرت یعقوب علیه السلام داشت این بود که جلوی بچه ها علنی این کارو میکرد. اینو باید دقت بکنیم، اینو ترک اولا ما میدونیم، نمیخوام بگیم کار حرام میکرد حضرت یعقوب علیه السلام، اما بهتر این بود که کاری نکنه که تحریک بشن بچه ها. حالا خود از یعقوب هم حواسش بود به این نکته، لذا به بچهش گفت خوابیدو تحریف نکن در اونا، با اونم تحریف نکرد که آینده درخشان یوسف داره. با اینکه تحریف نکرد بازن بچه ها همین که ظاهر هم رو می دیدن حسادتشون گل کرد. من تو این جهت هم یه نکته بگم، این تو جامعه خیلی پیش میاد، هم میاد پیش ما وصیت میخواد بکنه، میگه مثلا خونه ما میخوام بدن به این پسرم که خیلی با تقواست با یه میگن این کار رو نکن، این باعث نال و نفری میشه دارا بچه ها. بعد از فوت دا بقیه بچه ها شروع میکنه نفرینه میکنه، لعنت میکنه، عوض این که برای خیرات برسن هم تو لعنت میکنه. بعد هم خود این بچه ها با هم اختلاف پیدا میکنه، یعنی این بچه ولو تقوام داشته اما چون نمیخونه رو اون گرفته بقیه رابطه هم قطع میکنه. لذا ولو تقوا معیار است، اما نباید مردم بیان علنی یه بچه‌ای رو که حالا تقواش بیشتره جلو بعد یه بچه‌ای رو بخوان ترجیح بده چه بکنن؟ راهش اینه، من چیزی که بهتون میگم اینه که خونه رو تبدیل به پولش بکنی که دیده نشه دیگه، پول مخفیانه یواشی که یواشش به اون بچه‌ای که میخواد کمک کنه کمکش. اما خونه مورد چشمه، همه دارن خونه رو میبینن، اگر دیدن که خونه رو رفتی سندش رو زدی به نام فلانی همه ناراحت میشن، ماشین رو سندش رو زدی به نام یکی از بچه ها، خب ناراحت میشن بقیه. این چی کاریه میکنه؟ میخواد یکی از بچه ها ترجیح بدید یا باشه که هرچی میخواد پول بشودید به خودشان بگید هیچی نکن. علایه حال این رو باید دقت بکنید، درستیست برای خود ما، مواظب حسادت باشیم. و یکی هم از نکاتی که اینجا هست اینه که اظهار محبت ها گاهی درد سر میاره. این جناب یعقوب اظهار محبت به یوسف میگه مشکل برای یوسف درست کرد، و از زلیخا اظهار علاقه کرد به یوسف دور مشکل درست کرد، و مشکل های دیگه که دارم میگم گاهی درد سرهایی چنینی داریم. و تو دعای ابو حمزه یه جمله داریم، این جمله عجیبه، هرچی من جمله رو میخونن از علاقش به خدا بیشتر میشه. الحمدلله الذی تحبب الی و هو غنی عنی، تنها موجودی که به ما اظهار محبت میکنه و هیچ نیاز نداره خدا. حالا تمام کسانی دیگه که میاد اظهار علاقه میکنن در واقع نیاز خودش هم داره برطرف میکنه، حالا یه اظهار علاقه به من میکنه اما داره نیاز خودش هم برطرف میکنه، خودش هم نیازمنده، ولو نیازمنده به مجالست با شماست، نیازمنده اینه که دیدم استفاده از علمتون بکنه، از کمالاتتون بکنه، بلکه خودش هم نیاز، اون که داره اظهار علاقه به شما میکنه خودش هم نیاز داره. اما خدایی که غنی است و اظهار علاقه به من میکنه، علاقش که خیلی خالصانه است، اصلا هیچ احتیاج نداره، منم که اصلا قابل نیستم که بخواد به من اظهار علاقه خدا بکنه، اما هنگ دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم، و اصلا شرمنده میشه که راجعه.